رضا این هم باز برمیگرده به این که ما اون ببینید ما وقتی میگیم آموزش منظور کارگاه آموزشی نیست.
بله.
مستقیم و غیر مستقیم در یک بازه زمانی من میگم 3 تا 5 ساله موضوع ضررهای سیگار باید دغدغه همه بخش‌ها و اجزا بشه، از کسی که سناریو می‌نویسه، کسی که خبر داره، کسی که تیزر رو تهیه می‌کنه، مسئول سلبریتی، نمی‌دونم معتمد، مؤمنه، یعنی یک دغدغه توی جامعه بشه 3 تا 5 سال.
درسته.
و در همه جا مستقیم و غیر مستقیم این موضوع باشد. ولی مال ما که اینجوری نیست که مثلا هفته مواظب با دخانیات میشه، هفته میبینید یه موجی از اخبار مثبت و منفی و ترس و غیره و اطلاعات غیر واقعی و غیره و غیره منتشر میشه، دوباره میمینه تا یک سال دیگه.
بله.
ما برنامه‌ای برای اینکه بتونیم اینها رو نهادینه بکنیم تا من به عنوان شهروند رفتارم عوض بشود، یک سیگار و قلیان مصرف نکنم، دو اگر هم به هر دلیلی نمیخوام یا دوست ندارم یا لذت میبرم که ممکنه همه اینها باشه، این حق رو ندارم در اماکن عمومی در واقع استعمال داشته باشم که حق دیگران رو هم ضایع بکنم. درست شد. اینها 3 تا 5 سال زمان میبره، اگر برنامه داشته باشی من اطمینان دارم که میتونه کمک بکنه، میتونه در واقع شاهد هم استعمال کمتر باشیم، هم محیط های عمومی ما برای کسانی که دوست ندارن و تحمل ندارن و نمیخوان بوی سیگار به مشامشون بخوره، این محیط ها در واقع امتر بشه، که اصلا به صورت مطلق نمیتونیم از بین ببریم ولی میشه این رو در واقع کاهش داد.
متشکرم. یک بود از صحبت‌های شما جناب آقای دکتر موسوی عزیز مربوط به قوانینی بود که وجود ندارند یا به درستی وجود ندارند یا انعطاف پذیری مناسب رو نسبت به گذشته زمان و رده‌های سنی و اون شکاف‌هایی که بین فرهنگ‌های مختلف جامعه ما وجود داره رعایت نکردند. خود ما مردم چه کار میتونیم بکنیم؟ ما در صحبت قبلیمون یه اشاره شد به این که بعضی از مغازه‌دارها هستن، بعضی از فروشگاه‌ها هستن.
صداتون رو قطع و وصل دارم.
الان صدای من با کیفیت دارید آقای دکتر؟ بعضی از فروشندگان هستند که این مراعات رو میکنن که به افراد زیر 15 سال سیگار نمیفروشن یا در استندهای اون جایگاه‌های نگذاشتن که جلوی چشم باشه. به نظرتون این رفتارها کمک میکنه به ما؟
قطعا همین، این به نوعی مسئولیت پذیری من به عنوان فروشنده در قبال نیروی انسانی جامعه هست. و ضمن این که این نوع مسئولیت پذیری اجرای قوانین رو در جامعه احتمالش رو افزایش میده.
اتفاقا
باید سپاسگزار کسانی باشیم که در واقع چنین اقداماتی رو انجام میدن. مکانهای عمومی که واقعا اجازه استعمال رو نمیدن، اینها رو باید تشویق کرد تا در واقع بتونن انگیزه ای در بقیه مردم هم تو این حوزه ایجاد.
شکم. آقای دکتر میشه از شما خواهش کنم کمی همراه ما باشید، ما یک تماس تلفنی از مخاطبمون رو دریافت بکنیم باز در مورد این موضوع گفتگو کنیم؟
من خدمت شما هست.
خیلی از شما متشکرم. بشنویم صدای شنونده عزیزمون که با 2265-2876 تماس گرفته.
میدونم چرا سالیان ما میشنفیم سیگار ممنوع در خیلی جاها، در خیلی جاها ضررش رو کشیدن، بدونم که اضافه شده میشه دیگه 12 سال هم دارم میشم. خیلی کشورهایی که ما فکر میکنیم که اونا فکر میشه اونا خیلی بیشتر از ما دارن روش کار میکنن که سیگار نکشن مردم، خیلی نکشن مردم و ما باید مخاطر نرسن و خیلی کسا هستن که متاسفانه متاسفانه توی کارستن واسطه که بعد جوانا رو آلودتر کنن. تا کی ما میخواییم ببینیم این صحنه های بده که جوانا ما توسط سیگار و خیلی و خیلی سیزا دارن واقعا از دست میدن.
خواستم بگم که واقعا سیگار یه موزل برای خانواده ها. من پدرم در اومد این پسرم سیگاری بود. ترکیه خانم حالا جریمه میکنن سیگار شیشه را. اینجا هیچ کاری هم ندارن، خیابون گشن راحت همه دانن سیگار میکشن.
خیلی متشکرم از شما که با ما در ارتباط هستید از طریق 22-65-28-76 و ممنونم که دغدغه دارید برای خانوادتون، برای جامعه. آقای دکتر موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی همراه ما هستن. به صورت تلفنی باهاشون گفتگو میکنم. آقای دکتر، دو تماس تلفنی رو شنیدید؟
دومی رو خیلی دقیق متوجه نشدم چون خیلی مبهم صداش داشتم.
در تماس دوم شنونده عزیزمون به این اشاره داشتن که در کشوری حتی مثل ترکیه ممنوعیت وجود داره، قوانین جدی وجود داره، جریمه جدی وجود داره، اما در کشور ما چنین اتفاقی نمیفته. دغدغه‌ای که شما در ابتدای کلام هم بهش اشاره داشتید.
ببینید خانم دکتر، واقعیت اینه که ما اصلا موضوع سیگار رو کنار گذاشتیم.
بله.
درست شد. موضوع کاش مصرف سیگار رو کنار گذاشتیم. این همین در مورد قلیان، حالا تلاشای مجموعه های انجام میدن و تشکرم میکنم از جمعیت مبارزه با دخانیات، دوستان دارن زحمت میکشن. من تو هر کدومشون یک ظرفی دارن. موضوع سیگار محدود به این ظرفای محدود یا ظرفیت های محدود در واقع نیست. من اعتقاد من اینه که اصلا شما همین الان از بسیاری از مسئولینی که مرتبط با حوزه همین دخانیات هستن، سیگار هستن، در پیشگیری میتونن نقش داشته باشن، کارهای فرهنگی انجام میدن، کارهای اجتماعی انجام میدن، یا آزمون بگیرید، عمومشون رفوزه خواهند شد.
بله.
اصلا قانون رو نخوندن. درست شد؟
بله.
سازمانهایی که تکلیف قانونی دارن، کدوم سازمان به واسطه اینکه قانون رو اجرا نکرد زیر سوال رفت؟ خب طبیعیه وقتی شما قانون رو نوشتید، حتی قانون فرض کنیم خیلی خوب به روزم باشه، اما کسی نظارت بر چگونگی اجرا نداره، کسی رو زیر سوال نمیبره، از کسی گزارش نمیخواد، مطالبه گری جدی تو این حوزه انجام نمیشه، خب طبیعیه که کسی با اون قانون کاری نداره. درست شد؟
بله.
اگر در روسیه هست جدی با مواجه برخورد میکنن، اگر در اماکن عمومی در بعضی از کشورها جدی برخورد میکنن، مردم هم باور کردن که باشون تعارف ندارن. درست شد؟
درسته.
ولی مال ما که اینجوری نیست که. به همین دلیل اون شرایط فرهنگی در چگونگی اجرای قانون مهمه، پاسخگو کردن سازمان ها مهمه، مسئولیت پذیری مدیران مرتبط تو این حوزه ها در واقع مهمه. ما تقریبا میتونیم بگیم اصلا قانون رو گذاشتیم کنار.
بله.
و چون کنار اومدیم با موضوع سیگار، الان که از شنوندگان عزیز اشاره کرده بوده که سن پایین اومده، خیلی سال هشدار داره داده میشه که سن مصرف سیگار داره پایین اومده. ببینیم حالا تو مدرسه، محیط هایی که با کودکان و نوجوانان و جوانان سرکار دارن،
درسته،
واقعا چه اقداماتی انجام دادن که اون اطلاعات به موقع در اختیار این فرزندانمون قرار میگیره. درست شد؟
بله. به واژه به موقع من هم تاکید میکنم، این اطلاعات به موقع قبل از درگیر شدن نوجوان.
بله. به موقع بودن مهمه، متناسب با مخاطب بودن مهمه، روش ها مهمه،
نصیحت گویی نبودنش مهمه،
محتوا مهمه. درست شد؟
بله.
شواهد میتونه خیلی کمک بکنه. ما که اصلا کارای اینجوری نکردیم.
درسته.
درست شد؟
بله.
خب مگه توقع داریم وقتی کاری نکردیم
اتفاقی بیفته؟
چه اتفاقی بیفته؟
متشکرم از شما آقای دکتر، خیلی ازتون متشکرم. از این
خیلی بود خدمت شما شنیدم.
متشکرم. با افتخار آقای دکتر موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی با ما گفتگو کردن. شما رو به خدای بزرگ میسپارم آقای دکتر. از شما هم متشکرم. شما شنوندگان عزیز، امروز در مورد مصرف دخانیات در اماکن عمومی با هم صحبت کردیم. این که این میتونه یک تفریح باشه برای خانواده ها یا تهدیدی است برای سلامت خانواده و جامعه ما. دو گفتگوی تلفنی با آقای دکتر محمد صالحی، دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد، و آقای دکتر موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی داشتیم. میخوام در انتهای برنامه به شعار سال 98 اشاره داشته باشم، فقط برای اینکه یادمون باشه. شعار این بود: اجازه ندهید دخانیات نفس شما را بگیرد. خدا نگهدار.
تازه‌های پزشکی، جدول پخش برنامه‌ها، دانستنی‌های پزشکی در سایت رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. از سایت رادیو سلامت دیدن کنید.
تفریحی دیگه، دوباره همجرم میشه آدم یه خیلی یه قلیونی هم آدم میکشه، زردی نداره، خیلی هم زردی نداره، خیلی زردی نداره.
دیگه الان همه قلیون میکشن، یه دختر و پسر هم که دور هم جمع میشن دیگه همه شو قلیون رو میکشن، خیلی چیزی نیست که.
قلیان نه تنها تمام 4000 ماده سمی و 70 ماده سرطانزا موجود در سیگار را داراست، بلکه مونوکسید کربن بیشتری را تولید میکند.
سلامتی را به باد فنا ندهیم.
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه، خرید آسان در ظریف مصور.com.
سرای بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس،
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت ها رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبر هم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساط هم میدن. من نمیامردم اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان، من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینایی که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی.
ساعت 13:15 اینجا رادیو سلامت و برنامه غذا سلامت زندگی تقدیم به شما.
غذا
سلامت زندگی
زندگی.
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت. به نام دانای توانا سلام. نیمروز شما به خیر و شادی عزیزان شنونده. خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو سلامت. ما همکاران در برنامه قضا سلامت زندگی طی روزهای هفته در خدمت شما هستیم با تقدیم مباحث و موضوعات مربوط به دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی. خیلی خوشحال میشیم که پیامک های شما رو دریافت بکنیم. شمایی که علاقمند به مباحث هستید و پرسش ها و نظرهاتون رو برامون ارسال میکنید به 30102. این برنامه راهکارهایی درباره ترک عادت ریزخواری. با حضور کارشناس مهمان محترم آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. آقای دکتر نوروزی سلام بر شما، متشکر از حضورتون در یک برنامه دیگه از قضا سلامت زندگی.
به نام خدا، منم خدمت سرکار عالی خانم خواجه نوری و شنوندگان عزیز رادیو سلامت سلام عرض میکنم.
خیلی متشکر از حضورتون. آقای دکتر ابتدا بفرمایید که به عنوان مقدمه ریزخواری و مفهومش چیه؟ چون ما این اصطلاح خیلی زیاد میشنویم به خصوص در سالهای اخیر.
بله، خب ریزخواری یک چیزی هستش که جزء مشکلات این عادت‌های غذا خوردن جدید در تمام دنیا و از جمله در کشور ما هستش. تعریفی که برای ریزخوری داده میشه اینه که ما بیش از 40% نیازهای تغذیه‌مون رو به جای اینکه از غذاهای اصلی به دست بیاریم، از خوردن تنقلات و غذاهایی که ارزش غذای اصلی رو ندارن اینها رو به دست میاریم. درست. خب یعنی که ما علاوه بر اینکه صبحانه نهارشام حالا سر جاش هستش، میزان زیادی کالری رو و حالا مواد مغذیه دیگر رو همراه با اون از طریق خوردن غذاهایی که حالا اینا ممکنه میان وعده باشن یا در ساعتهای غیر وعده‌های اصلیمون یعنی صبحانه نهارشام وارد بدن ما میشن. حالا ویژگی که مواد مغذی که ما به عنوان یا مواد غذایی که ما به عنوان افراد برای ریزخواری استفاده میکنن، اینها از لحاظ تراکم کالری خیلی کالری‌های بالا، انرژی بالا و در نهایت بسیار هم چاق کننده هستن که حالا در طی برنامه من توضیحات بیشتری رو خواهم داد. اما به هر حال یکی از دلایل ایجاد کننده چاقی ریزخوری است. یکی از عوامل اینکه افرادی که با پیش خودشون فکر میکنن رژیم‌های کاهش وزن دارن میگیرن، کم خوری میکنن اما ریزخوری دارن و وزنشون کم نمیشه، دوباره همین حالت ریزخوری است. و خود ریزخوری هم حتی در افرادی که از لحاظ وزنی هم مشکلی نداشته باشن میتونه احتمال ابتلا به چاقی و دیابت رو در آینده زیاد بکنه. حالا چرا ریزخوری برای ما خوب نیست؟ برای اینکه ریزخوری فقط بحث ورود غذا به بدن ما نیستش، بلکه وقتی که فرد ریزخوری میکنه سیستم تنظیم گوارشی و هورمونی اشتهاش به هم میخوره این فرد. بنابراین این فرد دیگه اون حسی که برای گرسنگی هست، حسی که برای سیری هستش، در این فرد به هم میخوره و این منجر به پرخوری ها در آینده خواهد شد. ما اگه وضعیت تغذیه انسان رو با حالا حیوانات دیگه یا موجودات دیگه ما بخوایم مقایسه بکنیم، ما ساختار تغذیه انسان طوریه که ما معمولا غذای اصلیمون رو هر چند ساعت یه بار میخوریم. یعنی اگه فرض کنیم ما در روز حدود 15 ساعت بیدار هستیم. ما هر 6 ساعت یه بار 5 ساعت یه بار معمولا بعد از خواب بیدار شدن و بعد از اون هر 5-6 ساعت یه بار نیاز به دریافت غذایی داریم و سیستم موتوری نیست که دائم مثلا هر نیم ساعت هر یه ساعت بریم یک نوکی بزنیم و یه غذایی رو بخوریم، در حالی که خیلی از موجودات دیگه اینطوری نیستن. اینها شما میبینین که مثلا نشخوار کنندگان دائم در حال غذا خوردن هستن، برای که سیستم غذایی اونا اینطوری هستش که اینها دائم در حال غذا خوردن هستن. دستگاه گوارش ما طوری هستش که ما غذا رو بعد هر چند ساعت یه بار بخوریم و ریزه خوری یک عادت بعد غذایی هستش که عوارض زیادی از جمله چاقی، از جمله فقر تغذیه‌ای، یعنی مواد مغذی ناکافی به بدن ما که لازم هست مثل ویتامینا میرسه و میتونه در طولانی مدت و میان مدت مشکلاتی رو از لحاظ سلامتی برای بدن ما ایجاد بکنه.
آقای دکتر ممکنه بعضی رو توجیه کنم بگن که ما به عنوان میان وعده استفاده میکنیم از اون ریزخاری که انجام میدن، دسته که اکثرا دیده میشه رو میرن به سمت خوردن جانک فود یا غذایی که اصلا هیچ ارزشی هم بله. نداره، کالری زیاد داره.
ببینیم ما چیزی به نام میان وعده که ما میگیم در حد یه تیکه میوه است،
بله.
در حد مثلا نصف یه لیوان شیر کم چربه. این که من میان وعده من بیارم مثلا یه پیاله آجیل بذارم بخورم یا یه پیاله مثلا تخمه بیارم بخورم یا
یه تیکه شیرینی بخورم
یا چند تا بیسکویت بخورم، اینا میان وعده محسوب نمیشه. وقتی ما میگیم میان وعده یه چیزی مثل میوه، یه چیزی مثل یه شیر کم چرب، و واقعا همونطور که شما اشاره کردید خیلی از اینا به ممکنه در حد کم برای بدن ما مفید باشه، اما وقتی که در حد ریزخوری و زیاد میفتن اینها برای بدن ما مضر نه. مثلا همین آجیل که یکی از مواردی هست که ما خیلی زیاد میبینیم که افراد دچار ریزخوری و آجیل میشن، همش در حال این که میره یه مشت آجیل برمیداره، یه پیاله کوچیک برمیداره. به ما وقتی که میگیم مغزیجات برای بدن ما خوب هستن، در حد روزی 20 گرم حد اکثر، یعنی من این 20 گرم شامل اون گردوی صبحانم میشه، بیشتر از این برای بدن ما واقعا مضر خواهد بودش. یا اینکه وقتی که مثلا حتی چیزایی مثل شکلات، شما مثلا شکلات مثلا چیزی خیلی از افراد مثلا میگن خب من که اصلا روز من الان عادت دارم حتما باید شکلات تلخ بخورم، شکلات تلخ هم که سالمه. نه چنین چیزی نیست، اتفاقا مواد غذایی مثل شکلات به خصوص شکلات تلخ اینها میزان چربیش خیلی بالاتره، یعنی احتمال چاق شدن و عوارض ناشی از چاقی برای کسایی که از اینا زیاد استفاده میکنن میتونه مضر باشه. من نمیگم شکلات نخوریم، اما دیگه مصرف شکلات تیکه شکلات 10 گرمی در روز، یعنی میشه یک بلوک 10 گرمی در روز استفاده بکنم، اما من بیام یک شکلات یه نصف بسته شکلات 100 گرمی رو توی یه میان وعده به عنوان میان وعده استفاده کنم، این میتونه برای بدن ما مضر باشه. و حالا همه اینا رو بذارید کنار هم دیگه، اینه که وقتی که شما ریزه خوری میکنید اصلا مغز شما قاطی میکنه، مغز شما دیگه اون پاسخ سیر شدن، پاسخ خب غذا بس من الان سیرم الان گشنم، اینا همه از بین میره و فرد شما میبینین که یک فرد در طول روز یه دریافت غذایی 30% 40% بیشتر میشه و این مشکلاتی رو از لحاظ چاقی ایجاد میکنه.
آقای دکتر یکی از فوایدی که ماه مبارک رمضان روش خیلی صحبت میکردیم همینه، اینکه ما این ریزخاری ها ازمون
بله دقیقا میشه. همینطوره واقعا
این کنترل رو اشتها ایجاد میشه. بسیار خوب آقای دکتر نوروزی و دوستان شنونده، بخش گزارش رو با هم بشنویم. همکارم آقای محمدی با شما صحبت کرده در خصوص راهکارهایی برای ترک عادت ریزخواری. بشنویم شما چقدر آشنا هستیم با این راهکارها.
با سلام خدمت شما همکاران گرامی و شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، در خدمت شما هستم باز هم و مجموع گفتگویی با عزیزان در مورد موردی که مطرح شد. شما خودتون یا اطرافیان عادت به ریزخاری دارید که به جای وعده‌های غذایی دائما چیزای ریز ریز بخورید، تنقلات و اینجور چیزا که اون وعده غذایی رو دیگه ازش بیفتید؟
ما نه، سعی میکنیم به بچه هامون هم همین رو بگیم که انجام ندن برای که چاق نشن یا از غذای اصلیشون نیفتن. وعده غذایی رو کلن حس میکنن، مخصوصا بچه ها اگر بخواد ریزخاری بکنن دنبال تنقلات برن دیگه وعده نهار یا شامو نمیتونن.
بله گاهی پیش اومده که در طی روز ریزخاری میکنم و اون روز تقریبا میتونم بگم که غذا زیاد نمیتونم مصرف کنم.
این ریزخاری ممکنه باعث بروز مشکلاتی بشه؟
بله در دوران کودکی مشخص نمیکنه، ولی مرور زمان آدم که پا به سن میذاره میان سال میشه، چرا مشکلات گوارشی معده اینا به وجود میاد و نفخ معده، من فکر میکنم مضر باشه این کار،
باعث میشه که ما اضافه وزن بگیریم، غذامونو خوب نخوریم، تو ساعات خوبی تغذیه نشیم، اختلال در خواب ایجاد میکنه و شاید یه مقدار باعث کرختی و سستی و بیحالی هم میشه.
ممنونم از شما و توضیحاتتون، همچنین شما همکاران گرامی که با این بخش گزارشی همراه من بودید.
سپاس از همکار گزارشگر و بزرگوارانی که در گفتگو با ایشون شرکت کردن. شنیدیم نظرهای متنوع رو در خصوص راهکارهایی درباره ترک عادت ریزخاری و اینکه این عادت چه مضراتی میتونه برای ما داشته باشه. این برنامه غذا و سلامت زندگی، ما میزبان کارشناس مهمان محترم آقای دکتر عبدالرضا نوروزی هستیم، پزشک، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. آقای دکتر نظر شما رو بشنویم.
خب طبعا خیلی از مواردی که گفته شد موارد درستی بودش. معمولا افرادی که ریزخاری میکنن اینها اطلاعی ندارن که واقعا چقدر دارن کالری دریافت میکنه، مثلا فکر میکنه که الان من چند دونه نمیدونم فلان غذا رو خوردم، این که چیزی نیست، در حالی که این اگه بخوایم ما محاسبه بکنیم میبینیم که کلی معادل یک غذای
پروپیمونم
در مجموع خواهد شدش. البته یکی از مواردی که بهش اشاره نشد و من دوست دارم اینجا بهش اشاره بکنم، دلایل ریزخاریه. یکی از دلایل ریزخاری که مثلا ما الان زیاد میبینیم، افرادی هستن که دائم الرژیمن. این افراد دائم الرژیم افرادی هستن که خب دنبال یک برنامه کاهش وزن درست حسابی حرفه‌ای زیر نظر متخصص نمیرن و همینطوری خودشون حالا یا سرخود یا توی نمیدونم اینستاگرامی، اینترنتی، گوگلی چیزی، یه چیزی رو سرچ میکنن، یا اینکه مثلا از یه نفر شنیدم که آقا فلان شما اگه رژیم فلان جور رژیمو بگیری وزنت کم میشه. معمولا این افراد در مجموع به ریزخاری میافتن چون اشتها کنترل نمیشه و برای کنترل اشتهاشون و کاهش حس گرسنگی به ریزخاری رو میارن. خود این ریزخاری دوباره اشتهای اینا رو بیشتر به هم میریزه و اینها واقعا وارد یک چرخه معیوب کاهش وزن 2 کیلویی و افزایش وزن 3 کیلویی میافتن. یعنی توی دوره مثلا 2 ماه 1 ماه 2 کیلو وزنشون کم میشه، دوباره توی 2 ماه 3 کیلو وزنشون زیاد میشه، یعنی در مجموع 1 کیلو مثبت میشن، دوباره اینو انجام میدن، همین قضیه تکرار میشه، میبینن توی 2 سال 3 سال همینطوری نه تنها وزنشون کم نشده بلکه وزنشون 4-5 کیلو هم زیادتر شده. ما معمولا این رو در اینجور موارد میبینیم. مورد دومم که در ریزخاری زیاد دیده میشه، عدم اطلاع از افراد از حقایق تغذیه‌ای هستش. مثلا فرد فکر میکنه اگه یک بیسکویت که با غلات هست با یا به قول معروف بیسکویت سبوسدار هست، این یک مثلا ماده غذایی کم کالری و خوبیه، در حالی که چنین چیزی نیست. اتفاقا میزان کالری و میزان انرژی این بیسکویت های سبوسدار خیلی بیشتر از بیسکویت های دیگه است. یا مثلا یک فرد فکر میکنه الان این بیسکویتی که به قول بعضی تبلیغاتی که انجام میدن میشه بیسکویت با شهد خرما، با شهد توت، فکر میکنه اگه این بیسکویت با شهد توت دیگه یک میان وعده سالمه، در حالی که چنین چیزی نیست. این بیسکویت معمولا چربی بالاتری دارن و اتفاقا اگه من بخوام با یه بیسکویت معمولی مقایسه کنم، من ترجیح میدم بیسکویت معمولی رو بخورم تا این بیسکویتایی که به ظاهر
رژیمیه
اما در حالی که کالریای بالاتری دارن. یا مثلا موردی که خیلی دوباره زیاد دیده میشه، بحثای مربوط به مغزیجات هستش که فرد فکر کنه آقا مغزیجات هر چقدر بخوره هیچ مشکلی نداره. خب مثلا میاد میشینه یهو 100 گرم بادوم زمینی استفاده میکنه، 100 گرم بادوم زمینی تقریبا معادل یک چیزی حدود 600 کالری انرژی داره، یعنی بخوام برای یک خانم با یک قد متوسط 162 سانتی متر بگم، یک سوم نیازهای مورد نیازش رو این